آشنایی با کشور دومینیکن. جمهوری دومینیکن کشوری است که در جزیره هیسپانیولا در مجمع الجزایر آنتیل بزرگ در منطقه کارائیب واقع شده است. جمهوری دومینیکن دومین کشور بزرگ در آنتیل از نظر مساحت بعد از کوبا با 48671 کیلومتر مربع و سومین کشور از نظر جمعیت با حدود 10.8 میلیون نفر تخمین 2020 است که تقریبا 3.3 میلیون نفر در کلان شهر زندگی می کنند. منطقه سانتو دومینگو پایتخت آن است و زبان رسمی این کشور اسپانیایی می باشد. مردم بومی تائینو قبل از ورود اروپاییان در هیسپانیولا سکوت داشتند و آن را به 5 پادشاهی تقسیم کردند. تائینو یک جامعه پیشرفته کشاورزی و شکار ایجاد کرده بود و در مرحله تبدیل شدن به یک تمدن سازمان یافته بود. کریستوفر کولومب این جزیره را در اولین سفر خود در سال 1492 برای اسپانیا کاوش و تصرف کرد. مستعمره سانتو دومینگو محل اولین استقرار دائمی اروپاییان در قاره آمریکا و اولین صندلی حکومت استعماری اسپانیا در جهان جدید بود. در همین حال فرانسه یک سوم غربی هیسپانیولا را اشغال کرد و مستعمره آنها را سنت دومینگو نامید که پس از انقلاب هائیتی در سال 1804 به دولت مستقل هائیتی تبدیل شد. در طول قرن 19 دومینیکن ها اغلب در حال نبرد بودند و با فرانسوی ها، هائیتیایی ها، اسپانیایی ها یا با خودشان می جنگیدند. در نتیجه جامعه تحت تأثیر قوی نظامیان قرار گرفت که کشور را مانند پادشاهی شخصی خود اداره می کردند. پس از بیش از 300 سال حاکمیت اسپانیا، مردم دومینیکن در نوامبر 1821 استقلال خود را اعلام کردند. رهبر جنبش استقلال خوزه نونیز دو کاسرس قصد داشت که کشور دومینیکن با کشور گران کولومبیا متحد شود، اما دومینیکن های تازه استقلال یافته در فوریه 1822 به زور ضمیمه هائیتی شدند. استقلال 22 سال بعد در سال 1844 پس از پیروزی در جنگ استقلال دومینیکن به دست آمد. در طول 72 سال بعدی جمهوری دومینیکن عمدتاً درگیری های داخلی، چندین حمله ناموفق از سوی همسایه خود هائیتی و بازگشت کوتاه مدت به استعمار اسپانیا را تجربه کرد. قبل از اینکه دائما اسپانیایی ها را در جریان جنگ اعاده استقلال دومینیکن 1863-1865 برکنار کنند. ایالات متحده این کشور را بین سالهای 1916 و 1924 اشغال کرد و یک دوره 6 ساله آرام و مرفه متعقب آن تحت هدایت اوهوراسیو واسکز دنبال شد. از سال 1930 دیکتاتوری رافائل لئونیداس تروخیو آغاز شد و تا سال 1961 ادامه پیدا کرد. آخرین جنگ داخلی در سال 1965 با اشغال نظامی ایالات متحده پایان یافت و به دنبال آن حکومت اقتدارگری خواکین بالاگوئر دنبال شد. از سال 1978 جمهوری دومینیکن به سمت دموکراسی نیابتی حرکت کرده است و بیشتر اوقات پس از 1996 توسط لئونل فرناندز رهبری شده است. دانیلو مدینا در سال 2012 جانشین فرناندز شد و 51% از آرای انتخاباتی را نسبت به رئیس جمهور سابق رقیب خود هیپولیو مخیا کسب کرد. وی بعداً در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 توسط لوئیس آبینادر جایگزین شد. جمهوری دومینیکن پر بازدید ترین مقصد کارائیب است. زمین های گلف در طول سال از جاذبه های اصلی هستند. جمهوری دومینیکن که کشوری متنوع از نظر جغرافیایی است، هم بلندترین قله کوه کارائیب پیکو دوارته و هم بزرگترین دریاچه و پایین ترین نقطه کارائیب دریاچه انگریل را در خود جای داده است. این جزیره دارای دمای متوسط 26 درجه سانتیگراد و دارای تنوع اقلیمی و بیولوژیکی زیادی است. این کشور همچنین محل اولین کلیسای جامع، قلعه، صومعه و دژ ساخته شده در قاره آمریکا است که در منطقه استعماری سانتو دومینگو به عنوان یک میراث جهانی واقع شده است. موسیقی و ورزش در فرهنگ دومینیکن از اهمیت زیادی برخوردار است. اقتصاد جمهوری دومینیکن. جمهوری دومینیکن بزرگترین اقتصاد بر اساس وزارت خارجه ایالات متحده و بانک جهانی در منطقه کارائیب و آمریکای مرکزی است. این یک کشور در حال توسعه با درآمد متوسط رو به بالا است و از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه در 2015 برابر با 14770 دلار آمریکا بود. طی 25 سال گذشته جمهوری دومینیکن دارای سریع‌ترین رشد در قاره آمریکا بوده است. با متوسط نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی 5.53% بین سالهای 1992 و 2018. رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای 2014 و 2015 به ترتیب 7.3% و 7% رسیده است که بالاترین در نیمکره غربی است. در نیمه اول سال 2016 اقتصاد دومینیکن 7.4% رشد کرد. تا سال 2015 متوسط دستمزد 392 دلار آمریکا در ماه بوده است. این کشور میزبان دومین معدن بزرگ طلای جهان، معدن پوئبلو ویخو است. در طول 3 دهه گذشته اقتصاد دومینیکن که قبلا به صادرات کالاهای کشاورزی عمدتا شکر، کاکائو و قهوه وابسته بود، به ترکیبی متنوع از خدمات، تولید، کشاورزی، معدن و تجارت تبدیل شده است. بخش خدمات تقریبا 60% از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. تولید با 22% دارای زیرمجموعه های گردشگری، ارتباطات سیار و امور مالی است. با این حال هیچ یک از آنها بیش از 10% از کل را تشکیل نمی دهند. جمهوری دومینیکن دارای یک بورس اوراق بهادار نیز است و سیستم مخابراتی پیشرفته و زیرساخت‌های حمل و نقل نیرومندی دارد. بیکاری زیاد و نابرابری درآمد چالش های طولانی مدت در دومینیکن است. مهاجرت بین المللی جمهوری دومینیکن را بسیار تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا جریان زیادی از مهاجران را پذیرا و اعزام می کند. مهاجرت گسترده غیرقانونی از هایتی و ادغام دومینیکنی های هایتی تبار از موضوعات اصلی است. یک جمعیت پراکنده دومینیکنی وجود دارد که بیشتر در ایالات متحده وجود دارد و به توسعه کشور کمک می‌کند و میلیاردها دلار به خانواده‌های دومینیکنی حواله می‌فرستند. رشد اقتصادی علارغم کمبود مزمن انرژی که باعث خاموشی‌های مکرر و قیمت‌های بسیار زیاد می‌شود صورت می‌گیرد. علارغم افزایش کسری تراز تجاری، درآمد گردشگری و حواله به ایجاد ذخایر ارزی کمک کرده است. به دنبال آشفتگی اقتصادی در اواخر دهه 1980 و 1990 که طی آن تولید ناخالص داخلی تا 5% کاهش یافت و تورم قیمت مصرف کننده به رقم بی سابقه 100% رسید، جمهوری دومینیکن وارد یک دوره رشد و کاهش تورم تا سال 2002 شد که پس از آن دوچار یک رکود دیگر شد. این رکود اقتصادی به دنبال سقوط دومین بانک تجاری بزرگ کشور بانینتر مربوط به یک حادثه بزرگ کلاهبرداری به ارزش 3.5 میلیارد دلار انجام شد. کلاهبرداری بانینتر تأثیر مخربی بر اقتصاد دومینیکن داشت و تولید ناخالص داخلی در سال 2003 1% کاهش و تورم 27% افزایش یافت. بر اساس گزارش سالانه کمیته فرعی توسعه انسانی سازمان ملل در جمهوری دومینیکن، این کشور دارای رتبه 71 در دسترس بودن منابع، شماره 79 برای توسعه انسانی و شماره 14 در جهان برای سوء مدیریت منابع است. این آمار بر فساد دولت ملی، دخالت‌های اقتصادی خارجی در کشور و اختلاف بین فقیر و غنی تاکید دارد. جمهوری دومینیکن در صنایع قهوه، برنج، نیشکر و گوجه فرنگی با مشکل کودکان کار روبرو شده است. طبق بیانیه وزارت کار ایالات متحده، بی‌عدالتی‌های کارگری در صنعت نیشکر به کار اجباری منجر می‌شود. سه گروه بزرگ 75% از زمین‌ها را در اختیار دارند: شورای شکر دولتی، خانواده ویچینی و شرکت مرکزی رومانا. بر اساس شاخص جهانی بردگی 2016 برآورد می شود 104800 نفر در جمهوری دومینیکن امروزی یا 1% از جمعیت به بردگی گرفته می شود. برخی از بردگان در جمهوری دومینیکن در مزارع شکر نگهداری می شود و توسط مردان سواره مسلح محافظت می شود و مجبور می شود کار کنند. قوانین ارزهای دیجیتال در جمهوری دومینیکن. بانک مرکزی جمهوری دومینیکن طی انتشار بیانیه عنوان کرده است ارزهای مجازی اعم از رمزارزها و ارزهای دیجیتال تحت پشتیبانی مالی این بانک قرار نمی‌گیرد و مطابق با قانون دستگاه قضایی این کشور به عنوان ارز قانونی به رسمیت شناخته نخواهند شد. بنابراین نهادهای مالی که مجوز فعالیت در محیط تجاری این کشور را در اختیار دارند اجازه نخواهند داشت تا در معاملات تجاری مرتبط با ارزهای دیجیتال فعالیت قانونی داشته باشند. مطابق با حکم قضایی دستگاه دولتی جمهوری دومینیکن، تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که از رمزارزها به عنوان منبع ذخیره ارزش و یا درگاه پرداخت مالی استفاده کنند، در حریم امنیتی دستگاه حقوقی این کشور قرار نخواهند گرفت و بنابراین تمامی ضررهای احتمالی آن متوجه خود ایشان خواهد بود و حق کیفرخواست و پیگیری‌های قضایی از آنها سلب خواهد شد.